میرداماد اونجاها. زمان اندکی قبل از وقوع زلزله. اداره مقابله با بلایای طبیعی کل کشور.
سلام علیکم. به واقع که وجود خط در مسائل و گروه های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی اصلا معنا نداره و شعار ما مسئولین نظام همه اینه که حزب فقط حزب ولی رهبر که سید علی. البته بعضی از برادران بسیج منبر خیلی به ما لطف داشتن و برای ما یک چنین شعارهای مثل رهبر ما حاجیه ولایتش ناجیه ساخته بودن که ما از آنها خواستیم که با توجه به شرایط خاصی که در کشور هست و دشمنان نظام همینجوری چارچشمی نشستن دارن نظام رو میپاین، الان به قول امام راحل وحدت کلمه از همه چی مهمتره و ما خودمون را فدای خط رهبری میکنیم و کنار میکشیم. در هر صورت این خط و خط بازی های که از توطئه های استکبار جهانیه و حتما باید مؤمنین و مؤمنات اینجور توطئه ها را خنثا کنه. اصلا یکی از نقش های مؤمن اینه که به عنوان خنثا کننده توطئه ها در خدمت رهبری نظام باشه. ما خودمون در اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند انقدر خط و خطوط سیاسی در کشور میدیدیم که به واقع یک وقتهای دچار دلگیجه میشدیم. بعد که یک بار خدمت امام رسیدیم از ایشان پرسیدیم که تکلیف چیه، ایشان از ما پرسید که حاجی الان گندم چقدر داریم. ما کمی جیب هامون را گشتیم گفتیم اما ما هیچی. ایشان یک نگاهی به ما انداخت، یک ابروی بالا انداخت رفت و ما در آن لحظه یکی از بزرگترین درس های زندگی خودمون را گرفتیم و اون این بود که حاجی ختمت رو ول کن، همیشه توی جیبهات گندم داشته باش. ختم‌بازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که این خطهای سیاسی را اختراع کرده.
گندم چی بود دیگه ماجراش؟ آه فکر کنم منظور چیز بود، منظور آجی اون جلسه بود که چند نفر از مسئولین کشور با هم اختلاف داشتن، میرن پیش آقای خمینی اون سالا خلاص یک دو ساعت اختلافاتشون رو خیلی تند و تیز پیش ایشون میگن تا ایشون مثلا داوری کنه بینشون، بعد ایشون ظاهرا قشنگ به حرفای اونا گوش میکنه، احتمالاً چرتی هم وسط میزنه، میپرسه که وضع گندم کشور چطوره، میگن مثلا چه میدونم مثلا واسه یه هفته داریم، بعد آقای خمینی پا میشه میره همش تموم میشه. حالا تو نگو حاجی هم تو اون جلسه بود، از دست این حاجی همه جا بوده، این حاجی ها همه جا بوده این آقلا. اما سونیا، ریتا، شکوفه، الهام، مریم، فریبا، معین، زهرا، تعداد دیگه از بچه های فیسبوک هن. عرفان تو فیسبوک گفته یکی از بیرحمانه ترین خطا همین خطه که شوربختانه خطاتاش هم کم بی تقصیر نیستن. مهدی گفته پارازیت رادیو فردای ما فقط زمان برنامه رادیو پس فرداست. جالبه که عزیزان پارازیت چی فقط از قدرت برنامه فرشید میتایی بابام، متاسفم نمیدونم، ما دیگه چی کارش نمیتونیم بکنیم دیگه. بعد سلامی هم گفته ما نمیگیریم دیگه شما رو، نزدیک دو هفته است، عجیبه همه جا رو داریم فقط رادیو فردا پارازیت داره، عجب. بعد دیگر از حضورتون که اسمس دادن گفتن اگه زحمتی نیست فرشید جان آدرس جدید سایتو بگو. فیلتره سایت چی؟ سایت رادیو فردا که جدید، رادیو فردا دات کام. اگه منظورتون پس فرداست، رادیو پس فردا هیچ سایتی نداره و فقط از طریق رادیو فردا میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. تنها جایی که غیر از رادیو فردا رسمیه و مال رادیو پس فردا صفحه فیسبوک رادیو پس فرداست که اونم facebook.com/radio.pasfardast. یه ایمیل هم دادم، میخواستم بدونم برای کار شما یا بهتر بگم فعالیتتون خط قرمزی وجود داره یا نه، اگه داره شامل چه چیزایی میشه، سیاسیه یا اجتماعیه یا نه اجتماعی مربوط به ملاحظات فرهنگی. محمد از بام نفتی ایران گچساران، نه ما خط قرمزی نداریم واقعا، تنها خط قرمزی که داریم همونی بود که دیروزم گفتم دیگه، دیگه مثلا آقا داشت دیگه فوشای بد میداد دیگه، اون دیگه خط قرمز ماست که فکر میکنم همون ملاحظات فرهنگی میشه.
شب هجرون دیگه تمومه، گل مهدام بر سر بومه، عاشقی جز بر تو غرومه، که برای تو زنده، که برای تو زنده.
بریم سراغ یک خط سیاسی دیگه، اونم خط اوس محمودیه. دشمنا جریان انحرافی صداش میزنن، ولی تو خودشون بیشتر به حلقه معروفه، یعنی حلقه اطرافیان و نزدیکان اوس محمود. معروفترینشون هم که از اسفندیار جان رحیم مشایی و تا امام جماعت نهاد ریاست جمهوری هم عضو داره، شاید یکی از عجیب غریب ترین خطهای موجود در ساختار سیاسی ایران هستن که به شدت هم کم عضو و خلوته. خیلی خیلی دارن تلاش میکنن بین مردم برای خودشون محبوبیت ایجاد کنن، با تاسیس چندین و چند سایت و روزنامه دارن تلاش میکنن که بگن ما از این تندروهای دوروبر رهبر جداییم. پیش بینی میشه سال دیگه که اوس محمود این موقع داره باغچه خونش رو بیل میزنه، خیلی از اونها هم جایی هستن که الان اوس محمود خیلی علاقه داره بره بازدید کنه ازش، یعنی همون زندانه. بس ببخشید، خلاصه اینا خیلی عجیب و غریبن، حرف و شایعه هم دور برشون زیاد، از این که میگن کاراشون رو با جادو جنبل و جنگیری پیش میبرن، تا اینکه مثلا مشایی مدعیه که مستقیما با خود امام زمان در ارتباط و دستورات ایشونو به اوس محمود منتقل میکنه. حالا صحت و سقم این حرفا بماند، ولی جالبه که این گروه تو همین دو سه سال پیشش مشکلی نداشتن با نظاما، ولی از وقتی که اوسا سر ماجرای برکناری وزیر اطلاعات بود با رهبری قاطی کرد، رفت خونه نشین شد، از اون موقع دیگه از چشم افتادن، تبدیل به بزرگترین مشکل و عامل همه عقب افتادگی های کشور شدن. انگار نه انگار که ایشون نظرشون به نظر بعضی های زمانی نزدیکتر بوده. بله
یه حس غریبی به من میگه این مشایی اینا یه جورایی خیلی مثل خودمون هستن، یعنی من خودم خیلی راحت میتونم اینجوری تصور کنم که مثلا تو این جمعای فامیلی یا مسافرتایی که با فک و فامیل میریم آقای مشایی رو ببینم که با زیر شلواری راه گلو گشاد وایساده کنار منقل کباب و داره کباب کوبیده درست میکنه، یه پیک مشروبمون بغل گذاشته داره هی یواش یواش میزنه به سلامتی اوس محمود. نمیدونم این تصویر ایشون تو ذهن من از کجا میاد، ولی فکر میکنم درست باشه. کلن هم هر چی که من از ایشون دیدم تو همین مایه ها بوده. چند سال پیش شنیدم یه سرمایه گذار دومکلوف پیدا کرده میخواد تو رامسر، یعنی ولایت خودشون، یه هتل 7 ستاره بزنه. هرچند که میگن الان جای اون هتل فقط چند تا ماشین آجر و ماسه هست و همه چی فرمالیته بوده، ولی کلن ایشون به نظر موجود شیکی میان که دارن نقش خارج چشم بعضیا رو ایفا میکنن. گاهی وقتا فکر میکنم اگه خاتمی بیچاره یه همچین نور چشمی داشت احتمالاً در ملأ عام گردنش زده میشد. در هر صورت من که بین بد و بدتر به همون زیر شلواری پوش کباب پز ایستاده پای منقل خورده خورده مشروب خور فامیلمون رأی میدم، حالا اسمش هرچی میخواد باشه.
من توی زندگی تمری نقشی ندارم اصلا، تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من، بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره، این همه بی خیالی داره هرسم و در میاره، هرسم و در میاره. تکلیف عشقمون رو به هم بگو که بدونم باشم نباشم بمونم یا نمونم، میترسم که بفهمم این عشقی به هم نداری یا این که کنج قلبتی جایی واسم نزاری. آخه دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره؟ دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره؟
دیوار کوتاه‌تر از دیوار ای سامی بدبخت پیدا نکردی هی میخوای اخراجش بکنی؟
اخراج شد تام شده
اینجوری که اصلا من میگم خودت برو به جای خودت یه دونه داف بیارن این سامی و آرتا و هاجا و اندی و اینا همه دوره هم کلی خوش بگذارن، تو هم برنامه رو همجوری از آیپد و موبایل و هر چی داری گوش کن. بلد. خوش میگذره باور کن. خیلی اوف
قربونه خودت، خیلی ممنونم از پیشنهادتون، ولی الان مهرداد آوردیم، الان فعلا جای 7-8 تا داف داره کار میکنه به جان خودم. الان سامی هم اخراج شد، تموم شد، اصلا بسته شد پروندهش، دیگه بحثی هم توش نیست. بله میریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر. امروز فرشی جان مجمع فدراسیون فوتبال برگزار شد که به دلیل این خط و خطبازی‌های سیاسی که تو ورزش کلی حاشیه درست کرده تو این 3-4 ماه گذشته و فشارهای بین‌المللی، کلی حاشیه بیرون اومد. هرچی نوشتم و یه جوری گفتم تو چند تا جمله بتونم حق مطلب رو برای شرمنده ها ادا کنم، یه چشمم افتاد به یک صفحه‌ای که تیترهای فقط یه خبرگزاری داخلی هست. من اینو میخونم. آقای حمید سجادی در مورد این مجمع گفته که انتخاباتی توش صورت گرفت که یکی از نایب رئیس شماره 2 فدراسیون انتخاب شد. آقای سجادی گفته این انتخابات غیر قانونی بود. خود آقای بهروان که به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شده توی یه جای دیگه گفته سجادی، یعنی حضور این آقای سجادی که گفته بود این انتخابات غیر قانونیه، به این مجمع رسمیت داده و بعدم گفته ما از نامه سازمان بازرسی کل کشور نمی‌ترسیم. آقای رویانیان و فتح الله زاده که شما اشاره کردی یه جایی رو نشونده بودن، اینا رو با حالت قهر ترک کردن. چند دقیقه پیش تلویزیون سیمای ایران حرفاشون رو پخش کرد که امیدوارم اگر بشه فردا اینا رو ما پخش کنیم. اینی که کلی حاشیه از مجمع امروز اومد بیرون. یه خبرم راجع به ورزش زنان دارم فرشید جان بگم اگه اجازه بدی. بسکتبال زنان امروز یه خبر اومد ازش بیرون که مشکلات ورزشی زنان در ایران رو بیشتر نمایان میکنه. ایسنا نوشته از قول سرمربی یکی از تیم‌های بسکتبال زنان نوشته که یک تیم بسکتبال بانوان برای اینکه بتواند ورودی مسابقات رو پرداخت کنه و لباس بازیکنان رو تامین کنه باید رو به اسپانسرهایی بزنه و با پیشنهادات بیشرمانه اسپانسرها مواجه بشه. یکی از این اسپانسرها، نماینده یکی از این اسپانسرها به این خانم مربی گفته که شما با ما کمی مهربانتر باشید و لطیفتر باشید و 4 تا مهمانی با ما بیاید. ساعت 10:30 شب هم باز این خانم گفته، خانم مربی گفته این آقا ساعت 10:30 شب به من زنگ زده و گفته آخر هفته کجاییم با چند تا بازیکن تیم بیاد به این مهمونی ما 200 میلیون تومان ما به تیمت کمک میکنیم. اینو سایت خبرگزاری ایسنا نوشته.
به به، با تو باش از این خبرها. ممنون از فریبرز. تا فردا شب.
تا فردا شب.
بریم تو خط اصولگرایی. اصولگرایان والا یه چیزی هم تو مایه خمیر، یعنی هر لحظه به یه شکلی در میان، ولی در نهایت اینه که ارادت خاصی به اصول انقلاب دارن و اصلا چه بسا دلشون تنگ باشه برای همون ایران سالهای اول انقلاب. البته دایره اصولگرایی خیلی هم گشاده و وقتی که پای ادعا برسه از اوس محمود احمدی نژاد تا علی لاریجانی رو همه رو در بر میگیره. اما در واقع اینجوری نیست که اصولگرایان هم برای خودشون مثلا فکر کنین که دستبندی‌های مختلفی نداشته باشن. اونا هم خیلی دستبندی‌های مختلف دارن و البته اینو بگم خیلی محتاج به لبخند رهبری هستن برای کسب رضایت ایشون، حتی اگه مطمئن باشن یه چیزی غلطه ولی میگن چون آقامون گفته درسته. یه جورایی میشه گفت اصولگرایان همون حزب بادی هستن که همیشه همه جا دیده میشن دیگه. منتها الان چون باد رهبری هم خیلی قوی و با گارانتی به نظر میاد، یه جوری چسبیدن به ایشون اصلا گاهی آدم فراموش میکنه اینا یه زمانی با هاشمی رفسنجانی هم همینجوری چسبیده بودن. پس میشه گفت اصولگراهای نظام جمهوری اسلامی همون بادگراهای معروف هستن که فعلا سالهاست چسبیدن به قدرتمندترین باد موجود در ایران. بله. مادر بزرگ امشب برای نوه‌اش قصه حاکمی رو گفت که یه روزی تصمیم گرفت برای سرگرم شدن مردمش هم که شده بذاره توی حکومتش چند تا گروه فعال سیاسی هم شکل بگیرن. حاکم چند تا از کارگزارای مورد اعتماد خودشو خواست و به اونا گفت که برن گروهایی رو تشکیل بدن که هرچند هر کدومشون اسمای متفاوتی دارن ولی در نهایت دنبال روی حاکم به حساب میان. مردم هم کم و بیش به این فریب حاکم دچار شدن و گاهی خیلی جدی سر طرفداری از اون گروه ها با هم جر و بحث میکردن و حاکم تو خلوت خودش خوشحال بود که تونسته با این کارش هم مردم رو از هم جدا کنه، همونا رو به چیزی که سر نخش دست خودش مشغول کنه. شاید قصه مادر بزرگ قصه روز و روزگاری که ما توش هستیم هم باشه، قصه من و تویی که شاید فرسنگ ها از هم دور باشیم ولی دلامون با همه و همین ما رو به هم نزدیک میکنه.
امیدوارم امشب هم حتی یک لحظه لبخند زده باشی. نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره.